نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 304 سطر 3 تعلیقه 162 سیوم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكارب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه 161 به این مسئله می پردازند که حمل خطاب سله و لا تغصب که مفروض آن بود که مسوق برای حکم فعلیاند، حمل این بر حکم اقتضایی چه نقدی رو به دنبال داره. ایشون فرمودن که اگر مقصود از این حکم اقتضایی اثباتی بوده باشه، خب این حمل مورد مساعدت عرف هست ولی موجب احراز ملاک نسبت به مجمع نیست. چه اینکه اگر مقصود از حکم اقتضایی ثبوتی بوده باشد، اینجا چنین حملی مفید هست، میتواند موجب احراز ملاک شود، ولی چنین حملی مورد مساعدت عرف نیست، عرف او را همراهی نمی کنه. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در حلقه 161 بود که در نوبت قبل تقدیم شد. نکته ای از این تعلیقه باقی مونده که قبل از ورود به تعلیقه مبارک 162 خوبه که به اون نکته بپردازیم و اون این هستش که ایشون اینجور تعبیر دارن: حکم اقتضایی اثباتی، حکم اقتضایی ثبوتی. خب تعبیر و تعریف ایشون نسبت به حکم اقتضای اثباتی که فرمود و حوال حکم علال موضوع به ذاته و به طبعه برابر تعریف و طبعی نیست که خود ایشون در جلد 4 صفحه 455 اونجا بیان میکنن، هماهنگ هست و از این نظر مشکلی نیست. در اونجا صفحه 455 جلد 4 پاراگراف دوم سطر سوم پاراگراف دوم فرمود که و اخرى هو الاقتضائی الاثباتی و اعنی به الحکم المرتب على الموضوع بطبعه من دون نظر الى عوارضه فمع عدم ذلک العارض. این رو هم عنایت کنید: فمع عدم ذلک العارض یکون فعلی یا و مع وجودهی یکون اقتضایی. توضیح این بود که چون فرض شده که حکم هست، پس باید اون رو انشاء بدائی بعث حقیقی و بدائی جعل دائی بدونیم، همچنان که در صفحه 301 گذشت که بدائی بحث حقیقی است. خب این یک نکته. و این که فرمود این اقتضاءن هست و فمع عدم ذلک العارض یکون فعلی یا و مع وجوده یکون اقتضایی، یا این اقتضاءش اون وقت به چه معناست؟ عرض کردیم که این انشاء بدائی جعل دائی چون نسبت به ذات موضوع مهملن هست، این فعلیت نداره، یعنی جعل دائی او جعل بالفعل نیست، جعل اقتضایی است، جعل بالقوه هست. این رو هم در توضیح فرمایش ایشون ذکر کردیم. خب این تا اینجا مشکل نداره. بعد فرمود که در تعلیقه 161 صفحه 303 جلد 2 سطر آخر و الحکم الاقتضایی و ثبوتی سواء کان به معنی الانشاء بدائی بیان الملاک او بدائی اظهار الحکم. اینجا ممکنه این توهم پیش بیاد. خب اگر شما اقتضایی ثبوتی رو در نظر دارید، خب چرا سراغ انشاء رفتین؟ دلیل متکفل انشاء هست. خودشون در جلد 4 صفحه 456 دارن سطر 2ش که مضافاً الى ان الکلام فی الانشاء الموجود الذی یتکفل دلیل. انشاء مربوط به مقام اثباته. شما میگید حکم اقتضایی ثبوتی چیه؟ بعد میگید به معنی الانشاء بدائی کذا او بدائی کذا. اگر میخواین انشاء در نظر بگیرید، خب پس اقتضای ثبوتی نباید بگید، باید تعبیر به اقتضایی اثباتی کنید. اگر نه، انشائی رو غمز این میکنید، پس نباید اینجا بگید سواء کان به معنی الانشاء. این انشاء رو باید از اینجا حذف کنید. پس جمع میان اقتضایی ثبوتی و به معنی الانشاء این که انه جمع بین متنافیانه. بالاخره شما مقام اثبات رو میخواین در نظر بگیرید، خب به معنی الانشاء، یا مقام ثبوت رو میخواین در نظر بگیرید، پس به معنی الانشاء. یعنی اینجا این مطلب به ذهن میاد. پاسخ رو در نوبت قبل تقدیم کردیم، اینجور عرض کردیم که اقتضایی ثبوتی رو خود ایشون در همون جلد 4 صفحه 455 دارن که پاراگراف دوم سطر اول و توضیحه ان المراد من الحکم الاقتضایی تارتا هو الاقتضایی و ثبوتی و اعنی به ثبوت الحکم به ثبوت مقتضی، ثبوت حکم به ثبوت مقتضی حکم. این تعبیرشون خیلی به از تعبیر ایشون در اینجاست که فرمود به معنی الانشاء. و اگر خاطر شریفتون باشه در صفحه 300 همین جلد 2 ما وقتی که داشتیم کلمات ایشون رو مورد مباحثه قرار میدادیم، تا قبل از سطر آخر صفحه 300 گفتیم این بحث هایی که داریم اقتضایی ثبوتیه، الان از این به بعد وارد اقتضایی اثباتی میشیم. منتها این نکته رو عرض کنیم که اگر ما اقتضایی ثبوتی رو به معنای ثبوت حکم به ثبوت مقتضی گرفتیم، حالا با توضیحاتی که در جلد 2 صفحه 300 دادیم، اینجا وضعیت انشاء چی میشه؟ اینجا باید انشاء رو از مراتب حکم خارج کنیم. چطور انشاء رو از مراتب حکم خارج کنیم؟ میگیم که اینجا انشاء به دائی بیان ملاک و ارشاد به ملاک هست، اینجور میگیم، عنایت فرمودید. پس اگر ما اقتضای ثبوتی گرفتیم، ثبوت الحکم به ثبوت مقتضی گرفتیم، خب درسته، ثبوت الحکم به ثبوت مقتضی، اون وقت انشاء چی میشه؟ انشاء دیگه از مراتب حکم دیگه خارج میشه. خود ایشون در جلد 4 همون صفحه 456 اونجا 7-8 سطر مونده به پایان صفحه اونجا داره که و الا فل انشاء بدائی بیان الملاک ارشادون لا دخل له به حقیقت الحکم، اصلا دخلی به حقیقت حکم نداره. پس انشاء میره کنار، اون مقام ثبوتش که این انشاء ارشاد به او هست میشه ثبوت الحکم به ثبوت مقتضی، که حالا نحوه ثبوت حکم به ثبوت مقتضی این رو خب بحثاش بود در صفحه 300 که گذشت. در 301 هم سطر اول داشتیم جلد 2 که و عمل ارشاد بدائی بیان الملاک و اظهار المقتضی فهو فی الحقیقه ارشادون لا حکم مولوی، ایشون اونجا هم داشتن جا مورد عنایت خودتون قرار بگیرید. پس این هم این تعبیر انشاء هم کسی توهم نکنه که نه یک پارادوکسی جمع بین متنافیان هست و مانند اون، نه از این نظر مشکل نداره، این تا اینجا باز مشکل نداره. بعد فرمود که او بدائی اظهار الحکم، صفحه 304 سطر 1 او جلد 2 او بدائی اظهار الحکم از ثابت به ثبوت ملاکه. خب این او بدائی اظهار الحکم از ثابت به ثبوت مقتضی، خب این برابر با کدوم مطلب هست؟ برابر با مطلبی است که در صفحه 301 داشتن، اونجا که فرمود فلذی یمکنن یقال ان الانشاء انشاء المذکور لیس لبیان الملاک والمقتضی لیکون ارشادا بل لبیان البعث ثابت به ثبوت مقتضی، اونجا ایشون داشتن. خب مستحضرید اون فلذی که ایشون اونجا داشتن انشاء رو دیگه بدای ارشاد نگرفتن تا از مراتب حکم خارج بشه، از مولویت خارج بشه، بلکه بر مولویتش تحفظ کردن. چون در آخر تعلیقه 159 در پایان همون فلذی یمکن یقال فرمود فان المولویت محفوظتون هنا، مولویت محفوظه، یعنی بدایی بعث هست، بدایی جعل دایی هست، منتها بدایی جعل دایی این جعل داییش جعل بالفعل نیست، جعل اختزایی هست. فرمود که در همون جا فرمود که یک خلاف ظاهری داره و این کان خلاف ظاهر من وجهن، سه سطح مونده پایان تعلیقه 159، حیث و ان ظاهر من الانشاء کونه بدای جعل دال فعلی لا جعل دای الاختزایی، یعنی نشون میده که اینجا جعل دایی اختزایی. خب اگر این جعل دایی اختزایی هست، این با همون اقتضایی اثباتی یکی میشه، چون در اقتضایی اثباتی هم گفتیم بدایی جعل دایی اقتضاءن هست، فقط فرقشون این هست که در اون اقتضای اثباتی این جعل دایی نسبت به ذات موضوع هست محملن، در این جعل دایی اقتضایی فلذی یمکن یقال که ایشون اونجا دارن، این علل اطلاق هست، از ثابت به ثبوت مقتضی علل اطلاق فی جمیع الموارد، تعبیری که ایشون اونجا داشتن. بله، و به عبارت اخرى صفحه 301 آخر پاراگراف آخر تعلیقه 159، و به عبارت اخرى الانشاء المزبور اظهار للمقتضا از ثابت به ثبوت مقتضیه علل اطلاق، علل اطلاق فهو بعث اقتضایی حتی فی صورت وجود المانع. فرقش این میشه. خب اگر شما اون انشاء بدایی جعل دایی منتها مهملن به نسبه الال عوارز و به نسبه الال ذات الموضوع رو اقتضای اثباتی گرفتید و از مراتب حکم برشمردید، مولویت رو محفوظ دونستید، خب اینجا هم که بدایی جعل دایی اقتضاءن هست، منتها علل اطلاق هست، حتی فی صورت وجود المانع هست، اینجا هم فرمودید مولویت محفوظه، یعنی این از مراتب حکم هست، اینجا هم بگید اقتضایی اثباتی. این که این صورت شبهه‌ای که نسبت به کلام ایشون هست، حالا چطور هست نمیدونم، این که ایشون تعبیر کرده او بدای اظهار الحکم و اینو در سیاق حکم اقتضایی ثبوتی گرفتن، این جای سوال و جای ابهام رو داره. خود ایشون در همون جلد 4 صفحه 456 این رو در سیاق بحث های اثباتی قرار میدن، در صفحه 455 وقتی که اون معنای ثبوتی رو بررسی کردند، که همون برابر با بحث های صفحه 300 جلد 2 هست، اینجور اشکال فرمونن که مضافن الا ان الکلام فی الانشاء الموجود الذی یتکفله الدلیل، اینجور تعبیر کردن. بعد فرمودن که بحث و انشاء و الانشاء المزبور لا محاله ینبس و انداء من الدوائی فانه بدونه غیر معقوله فیدور الامر بین اهد امور. یعنی این بحث ها همین ها موجب شده که ما در وقتی که داشتیم اون صفحه 300 آخر 300 به 301 رو تقریب میکردیم، بگیم الان بحث رفته تو حکم اقتضایی اثباتی، بحث دیگه رو اقتضای اثباتی. البته بله، این دقت سزاست که در واقع اگر ما گفتیم انشاء بداعی ارشاد به ملاک، اینجا این انشاء رأسن از مرحله حکم میره کنار، این اقتضا میشه اقتضای ثبوتی، این مقدارش خوبه. اما این تیکه دومش او بداعی اظهار الحکم ثابت، این رو هم ثبوتی بدونیم، این محل شبهه هست که حالا چه نکته ای مد نظر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بوده که اینجور. ولی اونجا حالا اینو عرض میکردم در صفحه 456 دارم بحث رو اثباتی میگیرن، رفته سراغ انشاء. ببینید فیدور الامر بین احد امور اما الانبعاث ان داء الارشاد الى بیان الملاک، که اگه اینو گرفتیم خود انشاء از مراتب حکم میره کنار، اقتضا میشه اقتضای ثبوت، این قبول. و اما الانبعاث ان داء جعل الداء بالاضافه الى ذات الموضوع مع قطع نظر عن الاوارث، که این اثباتی میشه، اقتضای اثباتی میشه، در صفحه 455 پاراگراف دوم جلد 4 بود، اینجا هم که داشتیم. و اما الانبعاث، ببینید در حیز او قرار داره در سیاق، و اما الانبعاث ان داء جعل الداء اقتضاء، این همون فلذی یمکن ان یقال صفحه 301 هست. بعد دونه دونه بررسی میکنه، بعد آخرش میگه این آخری که ما گفتیم به خلاف ما ذکرنا اخیرا فانه حيث انه انشاء بدای جعل دایی فالمولویه محفوظه، فالمولویه محفوظه، همون حرف رو ایشون داره. غرض این که کلمات ایشون در جای دیگر نگاه میکنیم، به نظر میاد که باید این او بدایی اظهار الحکم ثابت به ثبوت ملاک، به ثبوت ملاکه، این رو یکی از معانی اقتضایی اثباتی بگیریم، چون چنین انشایی بدایی جعل، بدایی جعل دایی است، البته بدایی جعل دایی اقتضاءن هست، مثل همون اقتضایی اثباتی که ایشون معنا کردن. و هو الحکم علی الموضوع به ذاته و به طبعه، مثل اون میمونه. حالا چرا ایشون اینجور مش نفرمودن، جای سوال و جای ابهام وجود داره. به هر تقدیر این از تعلیقه مبارکه 161، و اما تعلیقه 162، مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، خب همونطور که مستحضر هستید در نوبت قبل هم تقدیم شد، فرموده بودند که اگر ما دو خطاب داشته باشیم، خطاب مثل سله و لا تخصب، اینها مسوغ برای حکم فعلی بوده باشند و ما امتناعی بوده باشیم، این دو اطلاق با هم متنافی هستند، احراز ملاک نسبت به مجمع نمیشه مگر این که ما جمع عرفی کنیم. حالا جمع عرفی به چه نفع هست؟ اگر هیچ یک نسبت به دیگری از هر نبوده باشه، خب اینجا بگیم که ادعا کنیم که عرف این چنین نظر داره که هر دو حکم رو حمله بر حکم اقتضایی کنه. اگر نه احد هما از هر باشه، خصوص ظاهر رو حمله بر اقتضایی میکنه و اون از هر رو سر جای خودش نگه میداره. خب نکته این مطلب چیه؟ نکته این مطلب که چرا ما از هر رو سر جای خودش نگه میداریم و در ظاهر تصرف میکنیم، میفهمد که خب از هر قوت دلالی داره نسبت به اون ظاهر، و همین قوت دلالی و اقوا بودن در ظهور موجب میشه که از هر صلاحیت برای تصرف در ظاهر رو داشته باشه و عکس اون صحیح نباشه. و در جمع عرفی خب اقوا قرینه است برای تصرف در ظاهر، تو بحثای جمع دلالی خوندید و انشالله در این کتاب هم خواهید خوان به حول قوه الهی. بنابراین این تصرف به این نحو صورت چون جمع عرفیه دیگه. اگر هیچ یک از هر نسبت به دیگری نباشه، ادعا میکنیم که عرف متعارف در هر دو تصرف میکنه. اگر نه احدهما از هر بوده باشه، ادعا میکنیم که عرف متعارف از هر رو برش تحفظ داره و از هر رو قرینه برای تصرف در ظاهر قرار میده. و خود مرحوم آخون دارن در همون تنبیه دوم از تنبیهات سگانه بحث اجتماع در آخر مسئله اجتماع، آخر مسئله اجتماع، که بله اگر دو دلیل احدهما اقوا دلالتن بود، این موجب میشه که ما احراز کنیم اقوا بودن ملاک رو. خود مرحوم آخون دارن، لذا بر اساس خود ممشای مرحوم آخون وقتی از هر اقوا دلالتن بود، این موجب میشه که ما احراز اقوا دلالتن بود موجب میشه که ما احراز کنیم که اقوا ملاکن هم هست، بلکه اقوا سندن هم مطلب از همین قرار هست، مطلب از همین قرار هست که انشاءالله در ادامه داریم. بنابراین اگر ما اومدیم دیدیم احدهما از هر هست، خب چرا خصوص ظاهر رو تصرف میکنیم از هر رو تصرف نمیکنیم؟ میگیم چون از هر اقوا دلالتن هست و صلاحیت تصرف در ظاهر داره. خب چطور احراز ملاک میکنیم؟ احراز ملاک بر اساس مسلمی است که مرحوم آخون در اون تنبیه دوم از اون تنبیهات پایانی مسئله اجتماع رو نه اونجا دارند، که ایشون هم مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیق مبارکه 162 به اونجا بحث رو حواله میدن. میفرمایند که بله تعلیق 162 قوله لو لم یکن احدهما از هر، چرا شما فرمودید لو لم یکن احدهما از هر؟ به خاطر اینکه فان الازهره لاقواییت ظهوره، چون ظهورش اقواس، صالحون، صالحون در نگاه عرف دیگه، صالحون چون میخوایم جمع عرفی کنیم، صالحون لتصرف بهی فی الظاهر دون العکس. بنابراین فیبقى الازهر علی ظهوره فی الحکم الفعلی، چون از اول ما فرض کردیم هر دو مسوق برای حکم فعلی هن، از هر چون صلاحیت داره دست نمیخوره، تحفظ میکنیم بر ظهورش و یتصرف بهی، یعنی به وسیله این اثر یتصرف ظاهر یا یتصرف العرف فی ظاهر به حملهی به حمل ظاهره علی الاقتضایی. بنابراین احراز ملاک هم میشه، چون حکم در یک حکم در مرحله اقتضا با حکم دیگر در مرحله فعلیت با هم تنافی ندارن، همچنان که دو حکم در مرحله اقتضا با هم تنافی ندارن. تنها تنافی در دیدگاه مرحوم آخون، تضاد در دیدگاه مرحوم آخون مربوط به مرتبه فعلیت هست، یعنی دو حکم که هر دو در مرتبه فعلی بوده باشند قابل جمع نخواهند بود. بل سیجی و انشاء الله تعالی احراز و اقواییت الملاک من الاقوا دلالتن، که اقوا دلالتن خواه همون اقوایت ظهور هستی از مصادرش همونه، بلکه بل من الاقوا سندن ایزن، اگر اقوا سندن هم بوده باشه همینطور هست. شما مراجعه بفرمایید به اون تنبیه دوم، ایشون اونجا اینجور دارن که میفرماین ایشون میفرمایند که بله در اون امر ثانی اینجور دارن که این دو دلیل اگر غالب، اگر احراز شود که غالب از دو ملاک کدوم هست، خب مشخصه. بعد فرمود و الا کان بین الخطابین تعارضون، بین این دو خطاب تعارض هست، که تعارض به خاطر اینکه هر دو مسوق برای حکم فعلی هن، فیقدم الاقوا منهما دلالتن او سندن او سندن، ایشون اونجا دارن. بعد فرمود و به طریق الان یحرز به ان مدلوله اقوا مقتضیان. بعد فرمود هازا لو کان کل من الخطابین متکفلا لحکم فعلی، و الا اگر هر دو متکفل حکم فعلی نباشن، فقط یکی متکفل باشه، فلا بد من الاخذ بالمتکفل لذلک منهما لو کان، و الا فلا منهی عن الانتهاء الى ما تقتضیه الاصول العملیه. این رو ایشون اونجا دارند. در نهایت درایه هم جلد دو صفحه 364 تعلیق 203 ایشون اونجا به همین مطلب میپردازند که مورد مراجعه قرار میدهید انشاءالله. خب این از تعلیقه 162 و اما تعلیقه 163 اجازه بفرمایید که انشاءالله در جلسه آینده به اون تعلیقه بپردازیم که ناظر به مقدمه دهم از اون مقدمات دهگانه مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه هست. الحمدلله رب العالمین.